سلام، ساعت 11 پیش از 4 است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین بخش این ساعت به برنامه موسیقی سرود سخن اختصاص یافته. من خواجه کبیری هستم و در آغاز فشرده خبرهای افغانستان و جهان. دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان خواستار به عدالت کشانده شدن عاملان حمله مرگبار در غرب کابل شد. این اداره نوقت روز جمعه 8 میزان در توییت نوشته که طالبان باید بر تعهداتشان در برابر مسئولیت همه افغانها عمل کنند. با گفته دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد، معارف در افغانستان باید از تبعیض و خشونت به دور باشد. بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان، در حمله روز جمعه بر مرکز آموزشی کاچ در منطقه شیعه‌نشین دشت برچی کابل، نزدیک به 19 تن جان باختند و 30 تن دیگر زخم برداشتند. تا کنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروه نپذیرفته، اما در گذشته شاخه خراسان گروه مسلح داعش مسئولیت چنین حملات را در مناطق شیعه‌نشین افغانستان پذیرفته بود. برنامه غذایی جهان میگوید که سال جاری از میان هر 5 افغان برای 2 تنشان کمک فراهم کرده است. این نهاد روز جمعه 8 میزان در صفحه تویترش نوشته این کمک ها از آغاز سال 2022 تا کنون برای 21 میلیون تن توزیع شده است. برنامه غذایی جهان میگوید که این نهاد یگانه مانع در برابر تاثیرات منفی خشکسالی بر زندگی افغان ها بوده، در حالی که نهادهای امدادرسانی زمستان دوم تحت حاکمیت دوم طالبان را در افغانستان سخت و دشوار پیش بینی می کنند. برنامه غذایی جهان روی ادامه کمک‌هایش به افغان‌ها تاکید می‌ورزد. تیم ملی کرکت افغانستان قرنطینه 15 روزه را در استرالیا آغاز کرده، اما در این جریان به تمرینات برای حضور در جام جهانی کرکت ادامه می‌دهد. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان روز پنجشنبه هفته میزان به هدف اشتراک در جام جهانی کرکت از امارات متحده عربی عازم استرالیا شدند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام جمعه در پیام به رادیو آزادی گفت:
با جهت آمادگی خوب تیم ملی کرکت افغانستان قبلا به استرالیا روان شد تا در آنجا در عرصه های مختلف کمپ تمریناتی داشته باشند، با آب و هوای استرالیا، با پیچ های استرالیا بلدیت کامل پیدا کنند.
آقای هوتک افزود که ورود شماره از اعضای تیم ملی کرکت افغانستان به استرالیا که در لیگ‌های خارجی بازی می‌کنند نیز ادامه دارد. جام جهانی کرکت تا 3 هفته دیگر آغاز می‌شود و امسال استرالیا میزبان این رقابت‌ها خواهد بود. وزارت استخبارات ایران از بازداشت 9 تن از شهروندان خارجی در جریان راهپیمایی‌های زنجیره‌ای چند روز گذشته خبر می‌دهد. در خبرنامه این وزارت که روز جمعه 3 سپتامبر در خبرگزاری رسمی ارنا نشر شده آمده است که در میان بازداشت شده ها شهروندان جرمنی، پولند، ایتالیا، فرانسه، هلند و سویدن شاملند. راهپیمایی های خیابانی در اعتراض به مرگ مهسا امینی، بانوی 22 ساله در نتیجه آنچه لتوکوب پلیس خوانده می شود آغاز شد. پلیس ایران می گوید امینی در نتیجه حمله قلبی درگذشت و در این مورد تحقیق می کند. اما اعتراض ها پس از مرگ و با خشونت زیاد در ایران به همراه شد که در نتیجه نزدیک به 80 تن کشته شدند. اوکراین درخواست را امضا کرده تا پروسه شمولیت این کشور در پیمان ناتو سریع‌تر شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه 3 سپتامبر در یک سخنرانی گفت راه حل برای بیرون رفت هر گوشه خاک کشورش از وجود اشغالگران همین است که اوکراین تقویت شود و صلح حکم فرما باشد. زلنسکی افزود روسیه می‌خواهد چیزی را دزدی کند که به این کشور تعلق ندارد. اشاره او به 4 منطقه اوکراین بود که در آن همه پرسی تحمیلی برای پیوستن با روسیه راه اندازی شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سندی را دیروز امضا کرد که اشغال و الحاق 4 منطقه اوکراین به مسکو را رسمی می سازد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات دیگر نوبت می رسد به برنامه موسیقی، اما پیش از آن چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. دیدبان حقوق بشر به دنبال حمله دیروز در غرب کابل از حکومت طالبان انتقاد شدید کرده که به این گونه حملات پاسخ جدی نمی‌دهد. حکومت طالبان می‌گوید برای امنیت تلاش می‌کنند و در یک سال گذشته نزدیک به 1400 تن از افراد داعش را دستگیر کردند. در حمله روز جمعه بر مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت‌برچی کابل نزدیک به 20 تن که بیشترشان دختران بودند جان باختند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما در گذشته شاخه خراسان گروه مسلح داعش شیعیان و اقلیت‌های مذهبی در افغانستان را هدف قرار دادند. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی.
حمله روز جمعه باز آرامش شهر کابل را برهم زد. قربانیان همه غیر نظامیان و بسیاریشان شاگردان دختران که برای آزمون کانکور در مرکز آموزشی کاج حضور یافته بودند. این رویداد واکنش های جدی را در داخل و بیرون افغانستان به همراه داشته. هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر این حمله را وحشتناک و تکاندهنده عنوان کرد و از مقام های طالبان خواست تا برای امنیت هزاره ها هر گونه تلاش کنند.
مسئله وجود دارد که طالبان چگونه با چنین عملات برخورد می کنند. به نظر می رسد که آنها عمل کرده مناسب برای چنین رویدادها و فرام کردن امنیت برای اقلیت هزاره ها نداشتند و نتوانستند برای کسانی که قربانی این گونه عملات می شوند کمک فرام کنند.
حمله دیروز انگام رخ داد که حدود 150 تن از دانش آموزان در مرکز آموزشی کاج حضور داشتند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما این رویداد را به شدت نکوهش کرده. کارین دکر شارژ دافیر امریکا برای افغانستان نیز با نکوهش کردن این حمله گفته که هدف قرار دادن اتاق پر از دانش آموزان شرم‌آور است. از سوی دیگر رسانه های ایرانی به نقل از مقتدی صدر روحانی شناخته شده عراق گزارش دادند که گفته است طالبان مسئول کشتار شیعیان در کابل هستند. با گزارش این رسانه ها صدر گفته که طالبان یا به صورت عمدی در مقابل چنین حملات سکوت اختیار کردند یا اینکه در برابر محافظت از مردم افغانستان توانایی ندارند. از جانب دیگر حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان گفته که کشورش به دنبال حمله دیروز آماده کمک با افغان هاست. با گزارش خبرگزاری رسمی ارنا این مقام ایرانی در گفتگو با مقام های صحی حکومت طالبان این درخواست را مطرح کرده است. مقام های طالبان از حمله دیروز با عنوان جنایت یاد کرده و گفتند که گروه دولت اسلامی معروف به داعش این رویداد را انجام داده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز بر رادیو آزادی گفت که برای امنیت تلاش می کنند و در یک سال گذشته بیش از 1400 تن از شورشیان داعش را بازداشت کردند. کابل در یک هفته اخیر حداقل شاهد 4 رویداد مرگبار بود که مسئولیت بسیاری از آنها را داعش پذیرفت. آگاهان نظامی به این باورند که در حال حاضر حدود 23 گروه تروریستی در افغانستان فعالند و به هراس افغانی در این کشور ادامه می دهند.
حمله بر مرکز آموزشی کاج در حالی رخ داده که هفته گذشته نیز در نزدیکی مسجد وزیر محمد اکبر خان هنگام ادای نماز انفجار شد. با این حال افزایش رویدادهای امنیتی باعث نگرانی بیشتر شهروندان در پایتخت شده، اما طالبان از امنیت کامل اطمینان می دهند. همال بنین 17 ساله یکی از قربانیان حمله مرگبار در مرکز آموزشی کاج است. مختار مدبر برادر همال بنین و یکی از استادان این مرکز میگوید خواهرش آرزو داشت که تحصیل کند و به کشورش خدمت کند. ستار فروخ با مدبر گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که رویداد چگونه اتفاق افتاد.
اینا آمادگی کنکور میخواندن، همال بنین آمادگی کنکور میخواندن، در این حال آمادگی تفل میخوند، ولی تفل خود بر امتحان تفل خود آمادگی میگیرید و روزای جمعه معمولا امتحان داشتن، امتحان همون درسایی که در جریان هفته میخوندن روزای جمعه امتحان میدادن. بعدش اینا رفتن امروز در کورس که امتحان بتن، باز صبح 6 بجه امتحان شروع میشد و ساعت 7 چند دقیقه همی حادثه اتفاق افتاد. یعنی مهاجمین که آمده اول هم گاردای کورس را با شلیک گلوله از بین برده و بعد مدیر کورس که میخواستم امانت کنه از داخل کورس بره او را با گلوله فیر کرده، یک دو مرمی زده، زخمی شد، شدید زخمی است. و ام البنین از اینام که در قطار اول بوده همونجه در پیشویسین خود انفجار داده، اینا شهید شدن. و ام البنین بسیار تعداد بیاد از دخترها.
ام البنین چند ساله بود و چی آرزو داشت؟
ام البنین 17 ساله بود. ام البنین بسیار آرزوی بلند داشت، میخوان قرار بود امتحان تفل بده در بورسای فولبرایت یا بورسای جرمنی یا لندن کامیاب شود، بره تصمیم داشت علوم سیاسی بخونه و پس بیاید دوباره در افغانستان بتونه تغییرات تحولات ایجاد کنه خصوصا برای خانم ما.
متعلم مکتب بود؟ ای که بیشتر از یک سال می شود که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب ندارن، ام البنین در این باره چقدر ناراحت بود؟
ام البنین بسیار زیاد دیگه، من یک از چیزایی که می گفت خلاصه بسیار یک از حتی باش تشویش ایجاد کرده بود، مریض بود تا یک مدت، بعدش این کورس بود، در کورس می رفت انگلیسی می خوان و دیگه ورزش می کرد، یعنی این برنامه بود درسته.
با عنوان عضو خانواده قربانی رویداد، خواست و پیام شما برای جلوگیری از تکرار همچو رویدادها چیست؟
ما پیام ما نیست که امنیت همین شده برای دخترها زمینه فراهم شده برای کلی محصول دیگه چیز اضافی طلب نکرد، اینا فقط همین امنیت باشه که اینا زندگی خود بکنه، درس خود بخونه. دیگه قربانی تا چی وقت کسایی که هیچ دشمنی حتی شاید ضررش به پشه نرسیده باشه، این آدم ها عرف قرار میگیره اگه امنیت بیا جامعه جوانی توجه بکنه که بتونه امنیت عمومی باشه، مردم با خیال راحت درس کنه بخواد.
مصاحبه همکارم با مختار مدبر، یکی از استادان مرکز آموزشی کاج را شنیدین که در مورد رویاهای خواهرش صحبت میکرد که دوست داشت یک روز به یکی از پوهنتونهای کشورهای اروپایی یا آمریکایی راه پیدا کنه، اما متاسفانه در حمله دیروز جان باخت. سازمان محافظت از کودکان سیو دی چلدرن میگوید پس از ویران شدن کمپ‌های پناهجویان افغان در سیلاب‌های اخیر در پاکستان، ده ها هزار پناهجوی افغان بی‌خانه شدند. و گفته این اداره در میان افغان‌های آسیب دیده نیم شمارشان کودکان هستند که همین اکنون با سرنوشت بسیار بد روبرو‌اند. این سازمان میگوید نزدیک به 80 هزار پناهجو از جمله مهاجران افغان در سال جاری در پاکستان تحت تاثیر سیلاب قرار گرفتند. پیش از این گزارش یک میان برنامه را میشنویم و بعدا گزارش را میشنویم.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بلوچستان، سند و خیبر پختونخوا از بخش هایند که به گفته سازمان محافظت از کودکان یعنی Save the Children 1.3 میلیون افغان ها در آنجا زندگی می کنند. این سازمان در گزارشی که به روز جمعه نشر کرده نوشته نزدیک به 800 هزار پناهجو از جمله مهاجران افغان در سال جاری در پاکستان تحت تاثیر سیلاب ها قرار گرفتند که از این میان تقریبا نصفشان کودکان هستند. اما در همین مناطق در سیلاب های اخیر آن شمار از افغانان آسیب دیدند که در این بخش ها می زیستند. سازمان محافظت از کودکان میگویند سیلاب ها خانه آن شمار از افغان هایی را ویران کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان به پاکستان پناهجو شدند. بر اساس گزارش این سازمان بیشتر از 310 هزار پناهجوی افغان در ایالت بلوچستان زندگی می کنند که به گونه تخمینی سیلاب ها در این ایالت خانه های 65 هزار آنان را ویران و شمار بیشتر را آسیب زدند. سازمان محافظت از کودکان به گفته یک پناهجوی افغان 45 ساله که 11 ماه پیش با خانم و دو فرزند خود در پاکستان پناه گزین شده نوشته به دلیل وضعیت خراب اقتصادی و امنیتی از افغانستان مهاجر شدیم، اما در پاکستان خانه ما را سیلاب برد و زمین باقی مانده است. سازمان محافظت از کودکان دریافته که اکنون بیشتر از نیم از خانواده های آسیب دیده از سیلاب ها در خیمه ها و یا سرپناه های موقت می خوابند و بیشتر وقت ها بدون خانه های ساخته شده از پلاستیک هیچ سرپناه دیگری ندارند. این مؤسسه نگرانی نشان داده است که کودکان خانواده های آسیب دیده از سیلاب به آب پاک دسترسی ندارند و بر علاوه با امراض تهدید کننده مانند ملاریا، اسهال و خطر جدی حشرات مواجه هستند. با گفته خرم کندل رئیس محلی مؤسسه حمایت از کودکان در پاکستان، سیلاب ها از پناهجویان هر چرا که داشتن گرفته است. از مقام های طالبان در مورد وضعیت افغان های آسیب دیده سیلاب ها در پاکستان و کمک های آنان پرسیدیم، اما مقام های مسئول تا به زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند. حکومت پاکستان برای کمک با آسیب دیدگان سیلاب های اخیر خواهان کمک شدند، اما تا اکنون از هدف تعیین شده تنها 37% کمک به دست آورده که این رقم از طرف مؤسسه حمایت از کودکان یک شکست اخلاقی خوانده شده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و رادیو آزادی را می توانید که در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. وزارت